و مسائل مختلف که تولید کننده ما توان رقابت شد به نسبت تولید کننده چینی یا تولید کننده اروپایی از دست میده. ضمن این که ما میتونیم روی به حال بحث معدن و صنایع معدنی ما میتونیم اون هم کار بکنیم اگه بخوایم که در کنار مواد پتروشیمی کار بکنیم، میتونیم در مواد بحث معدن و صنایع معدنی مون که واقعا میتونیم در این کشور میتونیم اون رو به جایگاه خودش که لازمه برسونیم و بتونیم از محل اون کالاهایی که لازمه یا همون مواد معدنی رو ما اینجا فراوری کنیم و ساده کنیم. در بحث‌های کشاورزی همین موضوع هست که الان نمی‌خوایم باز بیشتر بیشتر صنعتی ما اون مشکلات متأسفانه داریم، با اینها رو اگه پیشه‌های تولید کننده برداریم و انگیزه ایجاد کنیم برای تولید، باید بازار تولید در کشور باید بازار باشه، پرسود باشه، تولید باید برای اینکه سرمایه‌گذار پرسود باشه. تا زمانی که این اتفاق نیفته این مشکلات و معانی کسب و کار هم به حال پیش پای تولید کننده باید اون انگیزه لازم نیست. ضمن این که باید در فروش محصولاتمون هم کار بشه، در بازاریابی، بسته‌بندی و همینجوری بحث سفرهای ما یا رایزنهای اقتصادی ما در کشورهای دیگه باید فعال بشن که بتونن کالاهایی که تولید میشه، کالاهای صنعتی رو به بازارهای اون کشورهای دیگه معرفی کنن. و مسائل دیگه الان گوش میدیم، صحبت جناب آقای منصوری رو اگه لازم باشه خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس منصوری نظر شما رو بشنویم. آقای منصوری، آقای مهندس منصوری، آقای مهندس منصوری، خب زرن صدای من رو ایشون نمیشنون. اگر ممکن هست همکاران هم مجددا ارتباط ما رو با آقای منصوری برقرار بکنن. آقای پناهی زاده،
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ظاهرا در ارتباط ما با آقای مهندس منصوری اختلالی وجود داره. همکارم تلاش میکنم مجددا ارتباطتون با ایشون برقرار بکنه، چون صدای من رو ایشون نمیشنون. ظاهرا صدایشون هم خیلی ضعیفه. من خواهش میکنم شما خیلی کوتاه در حد 1-2 دقیقه به توضیحات ادامه رو بفرمایید تا آقای منصوری مجددا ارتباطشون برقرار شه.
خب خدمت جناب عزیز عزیز عرض کنم که بحث نیاز بازار هدف یکی از اساسی ترین مسائل در بخش صادرات، این چه کالاهایی نیاز دارن و به چه کیفیتی و با چه شرایطی و با چه قیمتی، اینها هست که و ما میتونیم چجوری اینها رو صادر بکنیم با به حال اون خطوط به حال راهنمون، میتونیم خطوط جاده‌ایمون، هواییمون، اینها باید همه دست به دست هم بده تا بتونه یک کالایی رو صادر کرد. ببینید که مبانی که در راه صادرات هم هست، بخشنامه های متعددی که میشه، قوانین متغیر، اینها همه برای بخش تولید سم هستن.
متشکرم آقای پناهی زاده عزیز، عذرخواهی میکنم که الان تو قطع میکنم. آقای منصوری ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای منصوری،
بله، من عرض میکنم که ما مهمترین مشکل بود بحث دولتی بودن صنایع ما بود که شاید 80-90% صنایع ما دولتی بود و در حال مدیری که میامد و مشغول کار میشد و تو زیان مجموع شریک نمیشد، طبیعی بود که نمیتونست موفق باشه و عمدتا ما سال به سال به خاطر همین نگرش دولتی بودن تو صنایعمون زیان داشتیم، سوسیدهای بسیاری دادیم و ارزش پولمون روز به روز کاهش پیدا کرد، چون بهره‌وری پایین بود.
بله.
تولیداتمون گران قیمت بود، مرزها رو بسته بودیم، تعرفه گذاشته بودیم و حمایت همه جانبه از تولید کننده به خصوص تولید کننده دولتی داشتیم که آخرش هم همین شد که الان بحث خصوصی‌سازی جدی مطرح شده. البته خصوصی‌سازی که درست انجام میشه، نه مثل این خصوصی‌سازی که تا حالا انجام شده. من مثال زدم کمونیسم دیگه، به حال امپراتوری بزرگی بوده و بعد از 78 سال تو دولتی بودنشون به طور کامل از بین رفت و این تجربه در طول تاریخ بوده و یه مثال خوبی بود که شخصی در مغازه بهترین دونده اون شهر استخدام کرد و یه شخصی آمد جنسی از جلو مغازه دزدید و برد.
بله.
و خیالش راحت بود که نفر اول شهر میره میگیره شاخ، رفت و دستخالی برگشت، گفت چه چرا نتونستی بگیریش یا دست خالی میارن؟ گفت اون برای خودش میدونید، من برای شما میدونیدم. و الان هم ما توی سیستمای دولتی همینه که به این نتیجه رسیدیم و تا زمانی که ما بهره‌وری و کارایی اثرگذاری نباشه نمیتونیم بگیم که ما به عنوان یک تولید کننده یک صادر کننده کیفیت خوب و رقابت هم هر کجا نباشه باعث میشه که پیشرفت نباشه. ما خیلی از جاها وقتی رقابت رو جلوش رو گرفتیم از بین بردیم صنعتمونا. شما یه دانش آموزی را 12 سال بگید که امتحان نده، بعد از 12 سال برو سر کنکور امتحان بذار، یک آدم بی‌سواد خواهد بود، حتی یه نخبه بوده باشه.
بله.
توی تولید اون هم همین بود دیگه. ما تولید انحصاری مثلا خودروسازی رو عرض میکنم که به 3 برابر قیمت جهانی اینا میفروختن و تعرفه داشتیم، شدن بزرگترین بدهکار دنیا. اینا رو باید بالاخره درس بگیریم ازش. و فقط و فقط علت اصلی که ما نتونستیم صادر کنیم و کیفیتمون رو بالا نبریم انحصار بود و دولتی بودن بود.
بله متشکرم. آقای پناهی زاده، از نگاه شما آیا سیاست گذاری ها و روند حرکتی در دستگاه هایی که متولی توسعه صادرات صنعتی کشور هستند به گونه ای هستش که ما امیدوار باشیم که در سالهای آتی سهم صادرات کالای صنعتی در آمارنامه صادراتی ما به حال یک جایگاه ممتازی رو به خودش میگیره؟ کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خب ما امیدواریم، ولی من با این وضعیتی که میبینم در حوزه‌های مدیریت خود سوتن وزیر وزارت صنعت معدن تجارت، این کار اون چیزی که ما احتیاج داریم برای بحث رونق اقتصادی و به حال پیشرفت اقتصادی و اشتغال و همینجور صادرات کالاها، این رو نمیبینیم در بخش‌های مختلف حالا سزارتا، خصوصا بخش معدن و صنایع معدنی که بسیار طی 5-6 سال بسیار ضعیف عمل شده، معادن بسیاری تعطیل شده و هیچ بخشنامه های متعدد ثبات سرمایه گذاری وجود نداره تو این بخش و نسبت صادرات مواد معدنی هم دیگه از دست این جایی که میدونیم ارز وارد بکنیم تو دنیا دیگه به این سب، من یه مثال بزنم، داره جایی میده که دیگه سنگ تزیینی دیگه تو دنیا دیگه استفاده هم دیگه مواد پلیمری میارن، بهترین نوع بهترین سنگ طرح سنگ میزنن که استفاده میکنن در به حال جایی که مورد نیازشونه. یعنی بعضی جایی ما پتانسیل هایی داریم اونجا که داریم کم کم از دست میدیم به عنوان حالا یه قوانینی که متاسفانه تمام کننده نیستن. در جناب آقای منصوری استاد ما هستن تشریف دارن در کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی، قوانینی که متاسفانه در بخش معدن هست این قوانین تمام کننده نیستن، میگن آیین‌نامه مشخص، آیین‌نامه هم میدیم میگن بخشنامه مشخص. بخشنامه که میگن یعنی سلیقه، یعنی هر کی میتونه صبح بیدار بشه و به بخشنامه رو صادر کنه و به علاوه همه رو گرفتار بکنه با یه بخشنامه‌ای که حالا دچار اشکال هست و کار درستی نداره. اینکه باید قوانین در مجلس شورای اسلامی تمام کننده باشه، یه قوانینی باشه برای 15 سال 20 سال 30 سال ما بدونیم بر اساس اون باید حرکت کنیم. ضمن اینکه نرخ ارز یکی از مشکلات بخش صادرات کالاست، مشخص نیست برای تولید کننده که به چه نرخی باید این رو به حال نرخ ارز رو بگیره، بعد چه نرخی صادر بکنه. مشکلات تحریم ها هست، پول حاصل از صادرات رو الان ما به سختی وارد میکنیم، همچنین قطعات لوازم یدکی رو و محصولاتی که ما لازم داریم، ماشینالاتی که لازم داریم، اینها هم بحثی هست که به سختی وارد کشور میشه.
متشکرم آقای پناهی‌زاده. آقای منصوری شما هم یه 2 دقیقه خواهش من فرصت دارید جنبندی بفرمایید.
بله ما این واقعا میخوام به جایی برسیم که تولید و صادرات محور بشه. البته توی این دوران تحریم
صادرات صنعتی آقای
بله صادرات صنعتی الان توی این دوران تحریم رشد خوبی داشته صنایع ما.
بله
واقعا توی صنایع لوازم خانگی که واقعا عالی بوده و ما همین که دیگه جنسی وارد نشد تولید کنندگان ما به بهترین وجهی دارن تولید میکنن، این نشون داد که اعتماد اگه بکنیم به صنعتگرمون و خودمون رو پای خودمون وایسیم و در کنارش قیمت دلار توجیهش داشته باشه. خب ما سالهای سال قیمت دلار ثابت نگه داشته بودیم و تورم 14% داشتیم. خب با این روش اصلا هیچ تولید کننده در هیچ کجای دنیا نمیتونن موفق باشن. اگر واقعا تورم داریم باید قیمت دلار هم به پول به همون اندازه تغییر بکنه. اگر غیر از این باشه خب یا این صنعتگر ما 12 سال دلار ثابت بوده، 24% رشد میکرده. مثلا اینکه کالا 1 دلار بوده 12 سال بعد همون 1 دلار 1000 تومان بود، ولی تولید کننده ما جنس 1000 تومانش به 12000 تومان میرسه. خب چه نمیدونسته
خب شما منصوری، مگر در دنیا نرخ برابری ارز، خیلی عود میخوام، نرخ برابری ارز متغیر اینقدر در... که چند برابر بشه؟ حالا ما با ونزوئلا نمیخوام مقایسه کنیم، بالاخره تولید کننده باید بدونه در یه پروسه 5 ساله 6 ساله 10 ساله مثلا چین نرخ ارزش اینجوریه، واقعا اروپا اتحادیه اروپا امریکا کجا
میگه؟ سوریه هم نرخ ارزش ثابته 20 ساله که ثابته، نیکاراگوآ هم ثابته. چرا؟ به خاطر این اقتصاد میگم که دخلت نیست، خرج رو استثمار کن، درآمد با هزینه همخوانی داره. ولی هر جای دنیا که تورم، من یادم ترکیه 72% بانکای دولتی سود میدادن، ولی اگه کسی پولش رو میذاشت تو بانک می‌خواست برگردونه بیاره کشورش، ارزش می‌کردن. ما با همین ثابت نگه داشتن قیمت دلار تمام پول و سرمایه مملکت رو دادیم به سود دلاری به همه دنیا. چطوری؟ ما هر کسی پولش از انگلیس میومد تو ایران می‌ذاشت، از دبی می‌ذاشت که گذاشتن، خیلی 24% ریالی سود گرفتن.
جان اصلا تورم هست، تورم حاصل، خیلی عذر میخوام برسون کردم، تورم حاصل سیستم ناکارآمدی اقتصادی دولته. وقتی دولت سیستمش اقتصاد تورم ایجاد میشه، تورم حاصل کار مردم و تولید کننده نیست، اونو باید درست کرد. خب ما چه اونو درست نکرده ما بگیم افزایش پیدا کنه هر چند سال چند برابر میشه؟ باید اصل موضوع درست بشه.
تو اقتصادی ما اولی که ما تورم جلوشو بگیریم، مثل همه دنیا تورم بشه 3% 4%. وقتی نتونستیم بگیریم، زیاد خواه بودیم، پامون از گلیممون درازتر کردیم، همه جا خواستیم استادیوم ورزشی بزنیم، همه جا خواستیم جاده و پل و تفریحگاه بزنیم، خب طبیعیه پولمون بی‌ارزش میشه. من صحبتم قطع شد. کسی که از خارج پولش گذاشته بود اینجا 24% ریالی سود میگرفت، 5 سال بعد که پولش می‌خواست بره انگلیس یا امارات، چون دلار ثابت بود میشد 24% دلاری. خب ما در واقع به همه دنیا 24% دلاری سود میدادیم. از انگلیس طرف وام میگرفت با 1% سود، میذاشت تو بانک ایران 24% دلاری میبرد. اگر انگلیس، اروپا، هر کدوم کشور، آلمان هم باشه 5 سال 24% دلاری سود بده، بعد شکست میشه.
خب سود ما خیلی بودیم پایین، سود بانک ها هم بیکردیم تکرمه تمام دنیا.
بله.
بانک ها عامل خودشون تورم هستن، پول یعنی شهر پول تولید کردن، نقدینگی رو با سودهای کاذب آوردن.
مثل مردم سوریه، ما مثل مردم نفت نداره، خب مثل مردم نیکاراگوئه.
حالا چرا این دو تا کشور مثلا، چرا مثل این همه کشور اروپایی ما رتبمون 128 در کسب و کار، حالا این همه کشور هست،
این ما مثل همه جای دنیا باید به اندازه بخوریم، بپوشیم، زندگی کنیم که درآمد داریم. وقتی که دو برابر اون چیزی که درآمد داریم میخوریم، میپوشیم، زندگی میکنیم، اختلاس میکنیم، طبیعی پول اون بیارزش میشه. دولت باید ارزشش بیاره پایین. در موافق دولت باید ارزشش بیاره پایین.
ممنونم از شما، متاسفانه فرصتتون تمام شد، ان شاءالله بتونم باشم.
سپاسگزارم جناب منصوری عزیز.
در خدمتتون باشیم. آقای پناهی‌زاده از شما هم سپاسگزارم.
خواهشم، متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص چرایی سهم پایین صادرات صنعتی در کل صادرات کشور گفته بود. من شنیدید با آقای پناهی‌زاده معاون خانه صنعت و معدن تجارت ایران و جناب منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس. ساعت 19:43 دقیقه است. از آن شنونده افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط بردگی با شما همراه هستیم. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش در مورد تداوم گام‌های کاهش تعدد برجام ایران خواهیم صحبت بکنیم. آقای دکتر قربانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر قربانی سلام بر شما، شب بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای قربانی بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی موضوع تداوم کاهش تعهدات برجامی ایران در دستور کار اون هست. به هر حال الان گفته میشه که گام چهارم هم در دستور بررسی شورای عالی امنیت ملی است که در صورت تداوم بیعملی اروپایی ها در مسیر کاهش تعهدات برجامی برداشته بشه.
بله، همونطوری که مستظر هستیم با توجه به چالش های عمده که در روند برجام اتفاق افتاد، به ویژه بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و عدم عزم راسخ و جدی کشورهای اروپایی برای استمرار برجام، به نظر میرسه که منافع ملی کشور ما ایجاب میکنه که گام بعدی که همون گام چهارم هم برداشته شود.
بله.
و به نظر میرسه با توجه به تحولاتی که در فرایند برجام اتفاق افتاده، ما میتونیم بگیم که برجام تقریبا به یک بنبست نهایی رسیده و دو طرف، هم طرف ایرانی و هم طرف اروپایی، هرچه در این فرایند داشتن در واقع به منصه ظهور رسوندن و به همین لحاظ من میتونم بگم که تقریبا میشه گفت برجام در این رابطه به یک در واقع بنبست جدی رسیده و لذا اقتضای اون اینه که جمهوری اسلامی ایران گام چهارم را هم برداره.
بله. آقای دکتر قربانی، به نظر شما آیا این در واقع کاهش تعهدات برجامی ایران میتونه مثلا در گام های چهارم یا پنجم، الان چند گام تعریف شده من نمیدونم، ولی آیا میتونه این کاهش تعهدات مثلا در مراحل آتی یه تلنگری باشه برای کشورهای اروپایی که بیان به سمت در واقع انجام تعهدات خودشون که در برجام پیش بینی شده؟
ببینید، به نظر من اولا این گام چهارم خیلی کریتیکال و در واقع کلیدی هست، چون میزان تعهدات ایران، در واقع کاهش تعهدات ایران در اینجا بیشتر تجلی پیدا میکنه. البته خب حالا بستگی به در واقع تصمیمی داره که در شورای امنیت ملی گرفته میشه، ولی به نظر من به نظر میرسه که باید این مرحله یا این گام یک گام جدیدتری باشه. منتها بحث که دتالی فرمودین که عکس العمل و واکنش اروپا چه خواهد بود، ببین اروپایی ها هم به هر حال در بحث برجام یک روند اصطلاحاً فرایندی نه وضعیتی و مثل ایالات متحده آمریکا در واقع پیش میگیرن. به نظر میرسه حالا چند تا حالت یا سناریو خواهد بود. یه سناریو اینه که در واقع اروپا هم یا برخی از کشورهای اروپایی معمولا با هم تصمیم خواهند گرفت در واقع از برجام بیرون بیایند، که احتمال یکم ضعیفتر به نظر میاد. ولی یه احتمال دیگه اینه که در واقع اروپایی ها موضوع برجام را تسری بدن مسائل دیگه، مسائل موشکی، مسائل دیگه برای فشار بیشتر به ایران.
بله.
این به نظرم از سناریوی دوم خواهد بود. باید در واقع یعنی این سناریوها، این دوتا آپشن بستگی داره که میزان در واقع کاهش تعهدات ایران در گام چهارم چه خواهد بود. ولی در مجموع تصویر آینده یا تصویری که از عکس‌العمل اروپا در واقع در بعد از گام چهارم به نظر من ما میتونیم داشته باشیم، تصویر خیلی روشنی و تصویر احیای برجام نخواهد بود، بلکه همونی که اول صحبت هم عرض کردم.
بله.
نهایتاً منجر به بن‌بست کشاندن و در واقع مرده شدن برجام و در واقع یعنی کمکی به احیای برجام در با این روندی که الان ما شاهدش هستیم نخواهیم بود. و مهمتر از همه اینه که اروپایی ها به نظر میرسه یه سناریوی سومی رو هم در واقع داشته باشن و اون اینه که یا اجرا کنن و اون گره زدن بیشتر مسئله برجام و مسائل فرعی مرتبط با آن با منافع ایالات متحده آمریکاست. این هم مقداری کار را در تحقق برجام و در واقع احیای برجام به نظر من مشکل تر خواهد کرد.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر قربانی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خسته نباشید.
شب شما بخیر باشه. عزیزان شنونده، در خصوص تداوم گام‌های کاهش تعهدات برجام ایران گفتگوی من شنیدید با دکتر قربانی، کارشناس مسائل بین‌الملل. یک کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به تصویب دو طرح ضد ترکیه‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا طی روزهای گذشته اظهار داشت این موضوع خارج از انتظارات دولت آنکارا بود، چنان که وزیر خارجه ترکیه نسبت به این اقدام نمایندگان آمریکا واکنش شدیدی نشان داد. سیامک کاکایی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو افزود اتفاقات رخ داده در مجلس نمایندگان آمریکا خارج از انتظار حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه بود. البته در مورد موضوع پذیرش ادعای ارامنه مبنی بر انجام نسل‌کشی از سوی دولت عثمانی تا کنون چندین بار شاهد کش و قوس‌های بین آنکارا و واشنگتن بودیم، چنان که چند وقت پیش نیز یکی از کمیته‌های مجلس آمریکا بر صحت این ادعا تأکید کرد. پنجاه و یک دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد راهکارهای عبور از خام فروشی در مواد اولیه می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب شکوری سلام بر شما، شبتون بخیر.
مصادر بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزالی و همسانانتون و شنوندگان خود در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شکوری، ما خب طی این سالها زیاد صحبت کردیم راجع به در واقع خروج از فروش نفت و به ویژه خام فروشی نفت. الان چند سالی هم هستش که بحث در واقع خام فروشی مواد معدنی هم تو کشور داره توجه میشه به عنوان یکی از ظرفیت‌های فوق العاده اثر بخش در واقع تقویت اقتصاد ملی. آیا در حال حاضر ما استراتژی واقعا تدوین شده مثلا در دستگاه‌های متولی از جمله در وزارت سمت که ما خام فروشی رو کنار بگذاریم و بتونیم ارزش افزوده ای رو ایجاد بکنیم در مواد معدنیمون که هم موجب توسعه اشتغال میشه و هم موجب افزایش درآمد در کشور؟
بله، البته مختصری به هر حال استراتژی توسعه صنعتی در کشور که چندین بار نوشته شده ولی متاسفانه توسط دولت‌ها اجرا نشده.
بله،
همه در واقع گفتن مال دولت قبلی بود و خودمون می‌نویسیم و نهایتا ما الان فاقد هر گونه استراتژی توسعه صنعتی هستیم. اما این به این معنا نیست که در حال نشه راهی برای این وجود نداره. خب طبیعتا کشور ایران به لحاظ منابع معدنی خود کشور غنیه. دست و یقین باید ما باید تشویق ایجاد بکنیم و رغبت ایجاد بکنیم برای صاحبان سرمایه که بتونن در واقع صنایع پایین دستی اون رو تکمیل بکنن و نهایتاً مواد اولیه معدنی رو ما بتونیم به محصولاتی به ارزش افزوده بالاتر تبدیل بکنیم. البته تا الان هم به هر حال توفیقات خوبی ایجاد شده. ما در حوزه فولاد، در حوزه مس، در حوزه طلا، حتی سنگ‌های درزینی به هر حال یه توفیقات ایجاد شده، ولی خب طبیعتاً کماکان به هر حال یه بخشی از مواد معدنی ما در چرخه در واقع زنجیره ارزش مازاد هست و اون هم به لحاظ این هست که ما نتونستیم صاحبان سرمایه رو برای تکمیل زنجیره راغب بکنیم.
با چه بسته‌های پیشنهادی آقای دکتر شکوری اینجا عرضه بشه که این صاحبان سرمایه که اصلی بهشون اشاره میکنید انگیزه دار بشن؟
ببینه واقعیتش این هست که یکیش ثبات در سیاست گذاری هست.
بله.
خیلی مهمه. وقتی ما یک شبه بخشنامه صادر میکنیم که ها میبینید 182 هزار تا مقرره قانونی وجود داره برای کشور، که اکثرا یا تکراری هم یا متضادن یا ابهام درشون وجود داره و خود این دسته در واقع مجریان قانون رو باز میذاره به این که هر گونه تصمیمی در این حوزه بگیرن و نوعا این تصمیماتشون سبب نااطمینانی میشه در صاحبان سرمایه و نمیتونن ورود پیدا بکنن. یکیش همین تعریفی که از مواد خام میکنن، واقعا تعریف درستی از مواد خام وجود نداره. البته در قانون یه تعریفی وجود داره ولی با اون تعریف طبیعتا اکثر مواد معدنی که در یک مرحله تبدیل میشن به یک محصولی در بازش افزوده بالاتر دیگه مواد خام محسوب نمیشه. ولی در یک قانون دیگه هم هست که گفتن مواد محصولاتی با ارزش افزوده پایین. خب این ابهام داره، ارزش افزوده پایین یعنی کجا؟
بله.
و این خودش سبب شده که الان به هر حال مجریان قانون چه دولت هست بیان و نهایتا تعرفه هایی رو یا عوارضی رو در واقع ببندن روی یک سری از محصولاتی که واقعا سرمایه گذاری زیادی در اونها صورت گرفته، مثل کنسانتره مس، روی، آهن و گندله و اینا، یه سرمایه گذاری عظیمی شده و نهایتا از شفتوله بیشتر ایجاد شده. ولی از نظر در واقع دولت میگن که نه اینا از شفتوله چون نسبت به فولاد پایین تره. خب خود فولاد هم پایینه. اگه اینجوری باشه دست این در واقع افراد باز میشه به این که هر گونه اعمال نظری رو بکنن و نهایتا این بحث رو دچار مشکل بکنن. تا وقتی ما این گونه رفتار میکنیم و جلوی صادراتشون رو میگیریم و جلوی در واقع تولیدشون رو سد میکنیم، خب سرمایه گذار دیگه راغب نمیشه که بیا سرمایه گذاری بکنه.
بله.
در حوزه مالیات هم همینطور، در حوزه ارز هم همینطور. به نظر میرسه که باید یک ثباتی در سیاست گذاری ایجاد بشه و نهایتا به سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی اطمینان بدیم که ما روند در واقع تغییر قوانینمون چگونه خواهد بود در حوزه مالیات، در حوزه تولید، در حوزه نرخ‌های بانکی، در حوزه در واقع واردات و صادرات. نمیشه یک شبه به هر حال صادرات یک محصولی رو ممنوع بکنیم یا وارداتش رو ممنوع بکنیم. خب اینها عارضه‌هایی رو برای تولید ایجاد میکنه و مهمتر از همه اینها مشورت با بخش خصوصی است که متاسفانه علارمی که در قانون هم اومده که در سیاست گذاری ها با بخش خصوصی مشورت بکنن ولی متاسفانه مشورت نمی کنن و بعضا مشورت می کنن ولی بهش عمل نمی کنن و مشکلات رو برای فعالین ایجاد می کنن. شاید همه اینها سبب شده که خیلی رغبتی برای ورود به صاحبان سرمایه به تکمیل زنجیره ارزش ایجاد نشه.
بله متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر شکوری. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص راهکارهای عبور از خام فروشی در مواد معدنی گفتگو من شنیدید با آقای دکتر شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید در بدون خط خوردگی. شبتون بخیر و خداحافظ.